بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
خیر خلقه و آله ظاهرین، بحث ما درباره عقاید معتزله است در اصول خمسه. هنوز در مسئله اول هستیم، مسئله دوم هستیم به نام عدل. اصل اولشون توحید بود، به آخر رسیدیم، الان در اصل دومیم به نام عدل. این دوتا که تمام شد بریم سراغ سه اصل دیگر. بناءً علی هذا بحث ما درباره عدل اصل دوم معتزله. در اصل دوم رسیدیم به مسئله حسن و قبح. حسن و قبح را بحث کردیم و عنوان کردیم و به آخر رسیدیم. عرض کردیم بر مسئله حسن و قبح که عدل الهی باشد، فروعی را مترتب کردن و فهرست اون فروع را در اون صفحه به اصطلاح 259 آوردیم. حالا میخوام اون فروع را اجمالا بحث کنیم. یکی از فروعی که آورده ان این است که آیا خدا بر قبیح قادر هست یا بر قبیح قادر نیست. آیا خدا میتواند کار قبیح را انجام بدهد یا نمیتواند کار قبیح انجام دهد؟ مثلا عاصی را ببرد به بهشت، مطیع را ببرد به دوزخ، موسی بن عمران را ببرد نعوذ بالله دوزخ، فرعون عاصی را ببرد بهشت. آیا خدا بر این چنین کاری قادر هست یا قادر نیست؟ آقایان معتزله این را دنبال اصل عدل بحث کرده ام. و حالی که ما فکر میکنیم این ارتباطی به عدل نداره، خدا قادر هست یا قادر نیست، این چه ارتباطی به عدل داره، چه ارتباطی بر حسن و قبح داره، خدا قادر بر قبیح هست یا قادر بر قبیح نیست، ارتباطی به مسئله حسن و قبح عقلی نداره. ولذا ما جای اینها باشیم در جای دیگر بحث میکنیم. اگر گفتی کجا؟ صفات خدا در کدوم بحث؟ باز من کلمه ای که مرا قانع کند نشیدم. در قدرت کدوم بحث قدرت؟ آفرین، اون آقایی که از دهان مبارک کلمه عموم القدره شنیده شد، بحث اونجا این مربوط است به عموم القدره که آیا قدرت حق تعالی عامه یا قدرت حق تعالی عام نیست. البته خود عموم القدره هم مباحثی داره. این یکیشه که آیا قادر بر قبیح هست یا قادر بر قبیح نیست. این را نباید اطراف عدل مطرح کنیم، این را باید در عموم القدره مطرح کنیم که آیا خدا همینطوری که بر حسن قادره بر قبیح هم قادر هست یا قادر نیست. اینه میگن عموم القدره. بس در عموم القدره است، ارتباطی به عدل و حسن و قبح نداره، ولی متاسفانه اینها آوردن. حالا سؤالی دیگر کنیم از فضلای مجلس. عموم القدره یک بحثش اینه که آیا قادر بر قبیح هست یا قادر بر قبیح نیست. دو بحث دیگر هم دارد عموم القدره، دو بحث دیگر هم دارد تحت عنوان عموم القدره. این را به عنوان جمله معترضه من سوال میکنم، اون دو بحث دیگر کدامه؟ بله، یکی همینی که فرمودید که آیا بر محال به ذات قادر هست یا قادر نیست. دوم از شاخه های عموم القدره است. دوم، آیا افعال بشر هم مقدور خدا هست یا مقدور خدا نیست؟ معتزله میگن مقدور خدا نیست، اما اشاعره و امامیه میگن مقدور خداست، به جهت اینکه تعلق خلقت بر افعال بشر میگیره، اما نه بلا واسطه بلکه معل واسطه عموم القدره. ولذا ما معتقدیم در جهان هیچ مقدوری نیست و هر موجودی با قدرت خود اون کار را انجام بده، خدا هم با قدرتش اون کار را انجام میده. دو قدرت نیست، دو قدرتیست، برمیگرده به یک قدرت. قدرت بشر در طول قدرت خداست، بشر که از خود قدرتی ندارد که این کار را انجام بده. ولذا آقایانی که کلام میخونن، کلام مینویسن، عموم القدره سه بخش دارد، یکیش قبح، دوم محاله، سوم آیا کارهای بشر هم مقدور خدا هست یا نه. چون ما معتقد مخلوق تسبیبی خداست، قهرن مقدور خدا هم هست، البته نه مقدور بلا واسطه، مقدور معل واسطه. حالا که این بحث ها را شنیدیم، آقایان معتزله اقوالی دارن. صفحه عرض کردم خدمتون که 261 را بیارید، اقوال اینها را بخونیم. 261، یک، عباد ابن سلیمان میگوید خدا بر خلاف معلوم خود قادر نیست، بر خلاف معلوم خود قادر نیست. خدا امروز میداند که برف خواهد آمد، باران. خدا میداند بر اینکه امروز چنین و چنان خواهد شد، دیگه بر خلاف این قادر نیست. البته رب اینها رو میگه. بلخی چی میگه؟ بلخی میگه خدا بر مثل مقدور عبد قادر نیست، بر مثل مقدور عبد. جناب عالی نماز میکنید یا خدای نکرده غیبت میکنی، خدا قادر بر نماز و غیبت نیست. چرا؟ چون نماز متصف به اطاعت، غیبت متصف به معصیت، افعال خدا متصف به اطاعت و معصیت نمیشه. البته فریبنده است دیگه، مطلب باطلی است اما فریبنده است. میگه خدا قادر بر مثل افعال بشر نیست، افعال اطاعت یا معصیت، حق تعالی فعلش متصف به اطاعت و معصیت نمیشه. جبائیان گفته نه، خدا بر این مقدور بشر قادر نیست. اینش امروز که الان من این میکروفون را حرکت میدهم، بر این، این یعنی همین قادر نیست. این هم بله سومی بلخی بود دیگه. یک بار دیگر بخونم آقا، لطف بفرمید از خارج لطف کنید حضرت. ستا روشن، اول خدا برخلاف معلوم خود قادر نیست. امروز می داند که برف میاد، برخلاف این قادر نیست. چون اگر برخلاف این قادر باشد، علم خدا جهل میشه. در واقع میخواد اینه بگه، بعد علم خدا قطعیست، معذرت میخوام تعبیرین، خدا که میداند امروز برف میاد، برف آمدن قطعیست، چیزی که قطعی شد خلافش محاله، پس خدا بر خلاف آن قادر نیست. دوم خدا بر ملخی میگه مثل مقدور عبد قادر نیست، مثلش. نماز خوندم، غیبت کرده ام، خدا به این مثل اینها قادر نیست، چون فعل بشر یا متصف به طاعت یا متصف به معصیت. خدا اگر به مثل افعال بشر قادر باشه، باید بتونیم فعل خدا را اطاعت یا اسیان نامگذاری کنیم و این صحیح نیست. سه، جناب عرض کردم جبائیان به جای مثل کلمه این آورده، اونی را که من انجام میدهم همون را دیگه خدا قادر نیست. چرا خدا قادر نیست؟ و الا یلزم اجتماع العلتین علا معلول واحد. این سه تفسیریست که همه و همه مربوط است به معتزله، ولی ما در اینجا همون شعر حافظ میگیم چون ندیدند حقیقت ره احسانه زدن. یک تفصیل‌های بسیار واهی و بی اساسه. هر سه تفصیل را من نقد کنم بعدن آقایون میبینید. یک، اما اولی میگه خدا میداند که امروز برف میاد، چون میداند و علمش مطابق واقعه قطعی الوجوده و چیزی که قطعی الوجود شد خلافش محاله، و که قطعی الوجود شد خلافش محاله و بر محال هم قدرت تعلق نمیگیره. خدا میداند امروز برف میآید، علم خدا عین واقعه، پس آمدن برف قطعی الوجوده و ما کان قطعی الوجود خلافش محاله و بر محال هم قدرت تعلق عرض کردم خدمتون که نمیگیره. این یه مغالطه است. مغالطه را من یه مقدارش میگم، بقیه را شما بگید. آیا خدا که امروز عالم است برف میاد، خدا به آمده به عرض کنم به این فعلی که انجام میدهد قادر هست یا قادر نیست؟ هست. قادر به کی میگن؟ قادر به کسی میگن که فعل و ترکش مساوی باشه. اینجوری که شما میگید پس آمدن برف که فعل الهیست فعل مقدور نیست، فعل مضطره. آیا صحیح است بگیم الله تعالی فاعل مضطر؟ امروز برف میاد، خدا علم دارد بر این فعل خودش که امروز برف خواهد فرستاد و ما علم وقوعه یکون خلافه ممتنع الوقوع. درست. و در آیا امروز که خدا میداند از او برف باروندن سر خواهد زد، آیا این فعل اضطراری خداست یا فعل اختیاری خداست؟ قطعا فعل اختیاری. فعل اختیاری اون است که پیچه، فعل اختیاری اون است که پیچه هر دو طرف دستش باشه. اینجور که شما میگی یه طرف دست خدا هست، طرف دیگر دست خدا نیست، این که مقدور نشد مستر شد. این اشکال حلش کنی. خدا رحمت کند در اینجا یه شکسته بندی بود در قوم، گذر صادق می نشست، آقا جواب بود. شکسته بندم در قوم زیاد، شکسته بندهای دیگر که انسان می رفت مدتی با انسان آزمایش می کردن، اینجا درد می کنی، اونجا درد می کنی، اینجا درد می کنی، اونجا بالاخره می فهمیدن. خدمتیشون که می بردن تا یه نگاه می کرد انگوش روی درد می گذاشت، می گفت اینجا شکسته، اینجا درد. شما هم محقق وار باید انگوش روی درد کلام او بگذاری. این اشکال ما کردیم، گفتیم اگر واقعا صدور سلج از خدا قطعیست خلافش محال، پس خدا نسبت به صدور سلج می شود فاعل مستر و حال اینکه فاعل مختاره. شما انگوش روی درد بگذار از بیخ حلش کن. چرا خدا قادر بر خلاف معلومش نباشه؟ نخیر، خدا امروز این کار را انجام خواهد داد و قطعا هم انجام خواهد داد، برو برگرد هم نداره، ولی معلوم بر خلافش قادر هست. این قدرت با اون علم قطعی سازگاره. چرا؟ چرا؟ این آقا خلط کرده است بین امتناع وقوعی و بین امتناع ذاتی. جواب نمیاد. درویشی نکردی شما؟ درویشی کردی؟ درویشی کنی خیلی قشنگ جواب میدی. این آدم خلطه بین امتناع وقوعی و امتناع ذاتی. البته امتناع وقوعی داره. خدا که حکیمانه مشیتش تعلق گرفته که امروز بارانی بفرستد و یقین دارد این وجودش قطعی، خلافش ممتنه، اما امتناعن وقوعی یا لا امتناعن ذاتی یا و در مقام ذات هر دو برش یکسانه. اتفاقا تمام قویها نسبت به خدا چنینه، تمام قویها نسبت به خدا چنینه. خدا نسبت به قوی امتناع وقوعی داره اما امکان ذاتی داره. موسی بن عمران را ببرد دوزخ ممتن آن وقوعا اما ممکنان ذاتا. خلطو بین الامتناع الذاتی والامتناع الذاتی، خلطو بین الامتناع الوقوعی والامتناع الذاتی. وقوعش برف نیاد ممتن آن، اما ممتن آن بالغیر، ممتن آن وقوعا اما ممکنان ذاتا. یک ماه رمضان شدیدیم که پای درس پای منبر خوابیدن مستحبه، چون که و نوم کن فیه عباده، اما نشدیدیم که پای درس بعضی از سادات جلیل میخوان بخوابن. و دو و انسان نمیدون خدا را بحث کرد، بحث ما در خداست. نه فعلا بحث ما در باره خداست. یک دو و اما حرف جبائیان، عبد جبائی غلط، جباست. جبا در اطراف احواز یک منطقه است که همان بین احواز و بصره منطقه است به نام جبا. این دو پدر و پسر اهل اونجا بودند. ابو هاشم پسر، ابو علی پدر، سفوت کرده پسر در 321. جناب ابو علی که پدر باشه میگه خدا بر مثل مقدور عبد قادر نیست. بر مثل چرا؟ نه بلخی، بلخی معذرت بود، بلخی اشتباه در منقولون آن بود. بلقی میگد خدا بر مثل مقدور عبد قادر نیست، چون عمل عبد متصف به طاعه و عمل عبد متصف بالمعصیه. اگر خدا به مثل فعل عبد قادر باشه لازم میگد فعل او متصف به اطاعت و معصیت باشه. این اشتباهش کجا؟ اشتباه این آقا کجاست که آقا جوادوار انگوش بگذرم رو اشتباه هست؟ نه این نیست. خلط این آدم مفاهیم انتزاعیه را به مفاهیم ذاتیه. اگر ما میگیم به مثل فعل عبد قادره، مقصود ما مثلیت ذاتی و اما عنوان اطاعت و عنوان عصیان، این داخل در ماهیت عمل نیست. نماز اگر بنا باشد خدا نمازی را در جسمی ایجاد کنه، حالا نماز نه، این حرف زدن من، خدا میتواند مثل این را در حجر و شجر ایجاد کنه. شما حق ندارید بگید آقا سخن گفتن شما یا طاعت یا معصیت، لازم میاد فعل خدا که در حجر و شجر مثلش را ایجاد کرده لازم میاد آن هم اطاعت و عصیان بشه. میگیم اطاعت و عصیان از مفاهیم انتزاعی است، داخل در ماهیت عمل نیست. ماهیت عمل همین موجیست که من ایجاد میکنم. تموج هوا میشه، صدا به گوش شما میرسه، خلاق متعال مثل این موج را در حجر و شجر ایجاد میکنه، موسی میشنوه. و اما فعل من متصف به طاعت و معصیت، این داخل در ماهیت عمل نیست. ملاک مثلیت جنس فصل عمله، نه عناوین انتزاعیه. معصیت یک عنوان انتزاعی است. از کجا انتزاع میشه؟ بزرگی فرمان دهد، شما به فرمانش گوش نکنید، این عنوان انتزاعیه. طاعت از کجا انتزاع میشه؟ بزرگی فرمان بدهد، شما بگید بلی. این یک مفاهیم انتزاعی است، از مقایسه انتزاع میشه. از کدوم مقایسه؟ مقایسه فعل عبد با فرمان آقا بالا سر، با فرمان آقای بزرگ. اگر مطابق میگن طاعت، اگر مخالف میگن معصیت. این جزء مثلیت نیست، داخل در ماهیت مثل نیست. مثل مقدم عمل را میگن جنس فصل. و اما یه عوارضی عمل من داره، یه انتزاعیات عمل من داره. عمل خدا نمیتواند چنین عوارض و انتزاعیات را داشته باشه. اینه دیگه ملاک مثلیت نیست، یه چیز جداییست، مفاهیم ذهنیست. اطاعت و معصیت از مفاهیم ذهنی است که ذهن اینها را از مقابل، از موافقت و مخالفت می سازه. این داخل در ماهیت عمل نیست. نتیجه چه میشه؟ پس خدا بر مثل فعل عبد چی آقا؟ قادره. قایت ما فی الباب، ملاک در مثلیت ماهیت عمله، نه عناوین انتزاعیه که نفس می سازه. سبب من نماز، من صوت را عرض کردم، صوت را عرض کردم. برای خدا مثلا قادر به عقل نیست. چرا؟ عقل دهن میخواد، زبان میخواد، مزق میخواد. البته در خدا اینا موضوع نداره، قادر نیست، چون ما فوق این مسائله. توجه کردی؟ دهان میخواد، این اشکالی نداره. و اما ایجاد صوتی که عرض کردم در حجر و شجر، همین صوت را ایجاد کنه. البته اون فعلهایی که اعضا میخواد، خدا فاقد اعضا، چون نقص است، اعضا نقصه، خدا فاقد این نقصه. قهرن این افعال از خدا سر نمیزنه، خدا اکله نداره، شربه نداره، این مسائل. سه، جبایی آمد گفت نه، خدا بر این کار بشر قادر نیست. چرا؟ یلزم توارد العلتین علی معلول واحد. اینجا هم برگردیم از مکتب مرحوم آقا جواد بهره بگیریم، انگوش روی درد بگذاریم، بگیم کجای معتزلی در اینجا درد کرده و اشتباه کرده. نه به این دوره، این درسته، دوره، از دریچه سنویت نگاه کرده، خیال کرده قدرت بشر جدا از قدرت خداست، خیال کرده خدا برای خود اندرون بیرونی داره، دستگاهی داره، بشر هم برای خود اندرونی و بیرونی و قدرت مستقل داره. نمیداند که قدرت عبد پرتویست از قدرت حق تعالی. کاری که من انجام میدهم این کار خدا هم هست، ولی با یک تفاوت که من مباشر هستم، او چی آقا؟ تسبیبیست. و الا اگر خیال کنیم که بشر منهای قدرت حق تعالی کار انجام میده، اصبحنا مشرکن بعد ما کننا موحدن. این فرو بگذاریم، حالا برمیگردیم به اون مسئله غوغایی. کدوم مسئله؟ سفره برگرده مسئله ای که در 14 قرن است که اختلاف المسئله الثانیه در اطراف عدل بحث میکنه. ما هر چی میخونیم عدل فی افعال العباد لیست مخلوقتا لله سبحانه، از شاخه های عدل یکی اینه. میگن اگر خدا را ما عادل میدونیم باید معتقد باشیم فعل العبد مخلوق للعبد و لیس مخلوقا لله سبحانه. در مقابل اشاعره و اهل الحدیث میگن افعال العباد مخلوقتان لله سبحانه. آقایان معتزله که میگن افعال العباد لیس مخلوقا لله، میگن مخلوق خدا باشه جبره. واقعا کسی که طاعتش فعل خدا باشه دیگه چرا پاداش بگیره؟ اگر کسی گناهش فعل خدا باشه چرا کیفر ببینه؟ اگر مخلوق خداست پاداش کیفر اصبح امرن باطلا و غیر صحیح. مثل معروف هم میگن دزدی رفته بود و با درخت زردالو بالا زردالو میخورد. صاحب باغ رسید و گفت چیه؟ چرا رفتی بالا؟ چرا میخوری؟ گفت همین کارها کار خداست، کار من نیست. و کردی آقا قرآن مجید از طرف مشرکین این عقیده را نقل بقول لو شاء الله ما اشرکنا ولا و ما عبدنا، خدا خواسته این کار خداست، من هیچ کارم. از درخت آورد پایین و دست و پاش رو بست و محکم زیر چوب کوبید. گفت چرا میزنه؟ گفت من نمیزنم، خدا میزنه. توجه کردی آقا؟ باطل باید جوابشم یک چنین مجادله باطلی باشه. ولذا معتزله اگر یک کلمه بگید افعال الله افعال البشر مخلوقتون لله تعالی، شما را طرد میکنن. در مقابل اهل الحدیث اینا میگن نه، افعال العباد مخلوقتون للعباد. خب حضار جلسه را به عرض کردم امتحان دعوت کنیم. سوال آقایان معتزله که میگن افعال العباد لیست مخلوقتن لله تبارک و تعالی، کدوم اصل را میخوان زنده کنن؟ کدوم اصل را میخوان زنده کنن با این سینه زدن افعال العباد لیست مخلوقتن لله تبارک و تعالی؟ اصل عدل را اونا میخوان اصل عدل را زنده کنن، عدل خدا را، تنزیه خدا. میگن در پرتوی نیست که بگیم افعال عباد مخلوق خدا نیست. اما اشاعره و اهل الحدیث که سینه دیگه میزنن میگن افعال عباد مخلوقتون لله تبارک و تعالی، اینا میخوان کدوم اصل را زنده کنن؟ کدوم اصل را میخوان زنده کنن؟ توحید در خالقیت. در جهان یک خالق بیش نیست. پس همه اینها میخوان خداگرا باشن، یکی به اصل عدالت نگریسته. میبیند مقتضای عدل این است که بگد افعال بشر مخلوق للبشر، دیگری به اون اصل توحید در خالقیت لا خالق الا هو لا مؤثر الا هو آمده گفته بر این که جز یک خالق اون هم خدا بیش نیست. ولی ما فکر میکنیم که هر دو افراطند و تفریط. امام صادق امام کاظم روایتی دارد که مرحوم مجلسی در کتاب بحار جلد 5 اعلی الله مقامه آورده، میفرماید این مساکین قدریه معتزله میخوان خدا را تنزیه کنن ولی او را از اون عظمت پایین آورده اند. در مقابل خدا یه خدای دیگری درست کرده اند به نام بشر. برعکس جبریه میخوان به خدا سلطنت بدهن، اما خدا را متصف به ظلم و جور و زور کرده ام. ولذا منهای ائمه اهل البیت تمام مسلمین یا در افراط یا در تفریط، تمام مسلمین یا معتزلی هستند، معتزله که این قرض نمونده الا سبابتون فی الانا، و یا اشعری و اهل الحدیثن که حنابله و اهل الحدیث و اشاعر این جبری. اخیرن بنگ جرسی می آید، یه چیزهایی از علمای اهل سنت می بینیم می شنویم که اینها مثل این که دارن بیدار می شن. اولین بار از امام الحرمین در قرن پنجم مسئله اختیار را شنیدیم، بعدها از شیخ محمد عبده در کتاب توحید دیده ایم، بعدن از کتاب علوم القرآن زرقانی من اختیار را دیدم، اخیرن هم محمد غزالی جز اخوان المسلمین یک کتابی نوشته که در سعودی امروزها ایجاد قوقا کرده. عرض کردم خدمتتون که السنت النبویه بین اهل الفقه و اهل الحدیث، اینها همون راه اهل بیت را میرون، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر تبا بدهن، اما خدا را متصف به ظلم و جور و زور کرده. ولذا منهای ائمه اهل البیت تمام مسلمین یا در افراط یا در تفریط، تمام مسلمین یا معتزلی هستند، معتزله که این قرض نمونده الا سبابتون فی الانا، و یا اشعری و اهل الحدیثن که حنابله و اهل الحدیث و اشاعر این جبری. اخیرن بنگ جرسی می آید، یه چیزهایی از علمای اهل سنت میبینیم میشنویم که اینها مثل این که دارن بیدار میشن. اولین بار از امام الحرمین در قرن پنجم مسئله اختیار را شنیدیم، بعدها از شیخ محمد عبده در کتاب توحید دیده ایم، بعدن از کتاب علوم القرآن زرقانی من اختیار را دیدم، اخیرن هم محمد غزالی جز اخوان المسلمین یک کتابی نوشته که در سعودی امروزها ایجاد قوقا کرده. عرض کردم خدمتتون که السنت النبویه بین اهل الفقه و اهل الحدیث، اینها همون راه اهل بیت را میرون، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر. در این مسئله من مدت ها گیر و شک داشتم که واقعا معتزله معتقدن که افعال بشر مخلوق خود بشره، ارتباطی به خدا نداره. من مدت ها شک داشتم که واقعا معتزله متفکر آدم ها عاقل ها یه همچه حرفی میزنن. بعدها که تتبع کردن دیدم چرا در کلماتشون هست، البته به این روشنه که ما سینه میزنیم میگیم معتزله معتقد است افعال بشر مخلوق خود بشره، ارتباطی به خالق نداره و گردن ثنوی و اونها رو متهم به ثنویت میکنیم، به این روشنه کمه هست، کمه معلوم میشود اونها هم کلماتشون دو پهلو بوده، قابل انطباق با مسئله امر بین الامرین بوده است. اما در این حال هست در بین یک نظریه پیدا شد، هیچ کس سردن نیاورد، هیچ کس، نظریه اشعری. اشعری گفت نه، الله خالق و العبد کاسب، ولی هیچ کس سر در نیاورده که کاسبون یعنی چه. مرحوم شیخ مفید میگد که چند مسئله است که تاکنون بشر نفهمیده، یکی تفره نظام، نظام قائل بر تفره است، تفره نظام کسی نفهمیده، یکی احوال بهشمیده است. ابو هاشم قائل به احوال، میگه لا موجود ولا معدوم. یکی هم مسئله اکتساب، الله خالقون والعبد کاسبون. خب خالق تمام فعل را خلق کرد دیگه، برای بشر چیزی باقی نمیمونه که دیگه. بالاخره من که کاسبم، جنبه های وجودی به من مربوط هست یا نیست؟ اگر به من مربوطه، توحید در خالقیت به هم خورد. اگر واقعا جنبه های وجودی به من مربوط نیست، همه جنبه های وجودی را خدا کرده، دیگه لیس قرآن وراء عبادان، خدا همه کار کرده، دیگه من دیگه چی؟ و لذا من ناس هیارا و ناس سرعا و العقول هیارا. این بغرنج را نه معتزله حل کرده، خواسته عقل را بگیرد، سنوی شده طبق بعضی از عبارات، نه اهل الحدیث که جبری به تمام معنا میگن خالق و بشر. هیچ پریست در مقابل کاهیست در مقابل طوفان، و نه جناب آقای ابوالحسن اشعری خواسته پوز بده، روشن فکری نشون بده، طرفین را راضی کنه. گفته الله خالقان و عبد کاسب. راه همون است که شیعه امامیه معتقد است، توحید در خالقیت درسته، لا خالق الا هو درسته، در این حال عدل هم درسته، اما جبر هم نیست به اون بیانی که ما در جلد پنجم و ششم خواهیم گفت. ما الان داریم به نام معتزله. تمام. آیا واقعا معتزله چنین حرفی را میزند؟ من گشتم پیدا کردم که چرا. البته در دوران جوانی مردد بودم که معتزله چنین بگه. عرض کنم آقایان صفحه 263 را بیارن. و قال القاضی عبدالجبار. چرا ما قبلها را نخوندم؟ ما قبلها حجت نیست، اونا دشمنان معتزلن که من نقل کردم. ما قبل اشعری دشمن معتزل است، قولش در حق معتزله حجت نیست. ما بعد صدر المتعله، قولش در باره معتزله حجت نیست، باید از خودشون. عبارت قاضی اینه، ذکر شیخنا ابو علی رحمه الله، ابو علی جبا، جبا منطقتون در احواز، در هور، و عرض کنم خدمتون که الان گویا در بخش عراق. اتفق کل اهل العدل، ببینید در میاد که میخوان بگن بشر مستقله، اندرونی بیرونی مستقلی دارد و کار به خدا نداره. الا ان افعال العباد، بخوانید من تصرفهم و قیامهم و قعودهم حادثتون من جهتهم و ان الله عز و جل اقدرهم على ذلك ولا فائد لها ولا محدث سواهم. محدث یعنی خالق دیگه، احداث همون خلقته. و ان من قال ان الله سبحانه خالقها و محدثها فقد اوم خطأه، رسم الخط خطأه غلطه، با واو می نویسن، و احال و حدوث فعل من فائره. یا خدا یا بشر، چون خدا نیست پس قطعا چی هم بشره. عبارت دوم، نحن نبين ان العبد انما يقدر على احداث و ايجاد و ان القدره لا بالشيء و ان القدره لا تتعلق بالشيء الا على طريق الحدوث و انه يستحيل ان يفعل الشيء من بچهين و يستحيل تعلق الفعل بفاعلين محدثين محدثين او قدیم و محدث و نبین من بعد ابطال قول من اضاف افعال العباد الى الله تعالی و نذکر ما یلزمهم على قبده من الفساد، قبد یعنی انتقام، و الخروج عن الدین و التزام جهد ضروریات. انا اگهارن، این عبارات دلیل بر این است که معتزله منش روش چی بود آقا؟ همان ثنوی بود، یک دستگاهی برای خدا، جدا جهان مال خداست، افعال بشرم مال خود بشر. در اینجا در دوران جواری باز ما شک داشتیم که اصلا معتزله چنین چیزی میگه یا نه. اینا را که من دیدم، از زحمت کشیدم اینا را پیدا کردم، کمی مطمئن شدم. بالاتر از همه مباحثه است که امام صادق با یکی از قدریه انجام داده. عبدالملک ابن مروان که در شام بود، قدریه زیاد شده بود و همه شامیا را محکوم کرده بود که خیر، بشر در کارهای خودش محتاج به خدا نیست. شامی ها عاجز شدن. یه نفر به عبدالملک ابن مروان گفت بگو ابو جعفر محمد ابن علی بیاد با این قدری مباحثه کنه. نامه عبدالملک آمد خدمت آقا امام باقر. امام باقر دوران پیری و دوران به اصطلاح بزرگسالی، عذر خواست، نامه نوشت که من خودم نمیام، فرزندم جعفر را فرستادم و این میتواند با او بحث کنه. امام صادق وارد شام شد و عبدالملک نگاهی به این جوان 20 ساله کرد و گفت عجب، قهرمان ها را زده زمین و این آمده و دیگه آبرو میره، دیگه تمونده آبرو میره. من خب چیزی نگفت و درشم میخواست که با امام صادق بحث کنه. بالاخره اگر غالب شد خب اون طرف محکوم شده، اگر مغلوب شد خب اهل بیت یه مقدار سرفکنده شده. بحث کرد و حضرت جمع شد و گفت که تو سوال میکنه یا من؟ اون مرد قدری گفت تو سوال کن. گفت اقرأ سورت الحمد. اقرأ سورت الحمد یعنی چی؟ ما بودیم مباحثه کنیم، اقرأ سورت الحمد شام غریبان مگر؟ گفت نه، اقرأ سورت الحمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. گفت کفا هذا. گفت ایاک نستعین، طلب استعانت از خدا میکنی در چی؟ در کارها. اگر در کارها نیازی به خدا نیست، قدرت خدا مؤثر نیست، تو خودت در تشکیلاتت مستقلت، فما معنا هذه الاستعانه؟ اینا رو میگن چی آقا؟ ضربه فنی. آق جوادوار انگوش بذار روی چی آقا؟ در بقیه بحث انشاءالله هفته آینده.